تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مردان مسلح وابسته به فتح در کرانه غربی در اقدامی تلافی جویانه علیه حماس مقرها و مراکز زیر نظر این گروه را اشغال کردند. کابینه جدید و اضطراری فلسطینی امروز کار خود را آغاز می کند. اتحادیه عرب و آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حمایت خود را از محمود عباس اعلام کردند. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را آغاز می کنم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای روز با بهروز کارونی.
افراد مسلح گردان شهدای الاقصی، یکی از گروه‌های وابسته به فتح، با هجوم به دفتر نخست وزیری، ساختمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های زیر نظر حماس در کرانه باختری، مقام‌ها و کارکنان وابسته به این جناح را بیرون راندند و پرچم‌های فلسطینی و سازمان فتح را بر دیوارها نصب کردند. مردان مسلح همچنین با هجوم به ساختمان شورای قانونگذاری فلسطینی ها کوشیدند حسن قریشی نایب رئیس مجلس را دستگیر کنند، اما حاضران مانع شدند. بسیاری از کارکنان دولتی وابسته به حماس امروز شنبه بر سر کارهای خود حاضر نشدند. در شهر نابلس افراد مسلح ساختمان شورای شهر را که در دست حماس بود اشغال کردند. سلام فیاض، نخست وزیر برگزیده محمود عباس، امروز شنبه اعضای کابینه خود را معرفی می کند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز جمعه گذشته آقای فیاض، وزیر امور مالی سابق دولت ائتلافی را به جای اسماعیل هنیه از جناح حماس مسئول تشکیل دولت اضطراری کرد. به گفته مشاوران محمود عباس، دولت جدید شامل 11 وزیر خواهد بود. آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا اعضای تشکیل دهنده یک گروه چهارگانه حمایت کامل خود را از محمود عباس و دولت جدید به نخست وزیری سلام فیاض اعلام کردند. اتحادیه عرب هم در جلسه دیروز خود در قاهره با محکوم کردن درگیری های اخیر در نوار غزه خواستار توقف کامل و فوری درگیری ها شد و حمایت خود را از تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس اعلام کرد. اتحادیه عرب همچنین تصمیم گرفت کمیته‌ای برای حمایت از تلاش‌های عربستان سعودی و مصر برای میانجیگری بین حماس و فتح تشکیل دهد. یک مسجد دیگر سنی‌ها امروز شنبه در بصره منفجر و ویران شد. این دومین مسجد سنی هاست که در چند روز گذشته پس از انفجار حرم عسکری در سامره تخریب می‌شود. حرم عسکری آرامگاه دو تن از امامان شیعه است که هفته گذشته برای دومین بار هدف بمبگذاری قرار گرفت و گلدسته های آن ویران شد. گنبد طلایی حرم عسکری سال گذشته در انفجاری ویران شده بود. دولت عراق تروریست های وابسته به القاعده را مسئول انفجارها در حرم عسکری می داند. مقام های نظامی آمریکا در عراق می گویند علت بازداشت 3 دیپلمات ایرانی در روز پنجشنبه گذشته در بغداد رانندگی در ساعات منع رفت آمد بوده است. این 3 نفر پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز به بازداشت این 3 دیپلمات اعتراض کرد و گفت که نیروهای آمریکایی برای چند ساعت از آنها بازجویی کرده بودند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که شب گذشته وارد بغداد شد، امروز با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. آقای گیتس در ملاقات با نخست وزیر عراق ضمن ابراز حمایت از دولت وی خواهان اتخاذ تدابیر قاطع و سریع او برای پیشبرد روند آشتی ملی و پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای شد.
با سپاس از بهروز کارونی. و اما در مجله شامگاهی امشب، در ادامه بحران در سرزمین‌های فلسطینی، فتح فرمان خلع سلاح حماس در کرانه باختری رود اردن را صادر کرد. اعتراض سازمان‌های مستقل حقوق بشری به دستگیری 3 ایرانی آمریکایی در تهران ادامه دارد. از آخرین وضعیت پرونده همکارمان نازیه عزیمان نیز با خبر می‌شویم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران از وضعیت 8 دانشجوی زندانی ابراز نگرانی کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز در قم گفت در جهان انحرافاتی را به نام مسیحیت و یهودیت با دلار ترویج می‌کنند. در این مجله همچنین برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید که به بررسی آخرین تحولات پرونده اتمی جمهوری اسلامی اختصاص دارد. با رادیو فردا بمانید. در سرزمین‌های فلسطینی تنش‌های شدید میان سازمان اسلامگرای حماس و جنبش فتح ادامه دارد. در حالی که به دستور رهبر تشکیلات خودگردانی نخست وزیر جدیدی منصوب شده و او در حال تشکیل دولت موقت است، اسماعیل هنیه همچنان می‌گوید که خود را نخست وزیر می‌داند و کنار نخواهد رفت. هرچند در پی تسلط کامل حماس بر سراسر غزه از دامنه درگیری‌های مسلحانه کاسته شده، اما تنش‌ها پایان نیافته و در وضعیت جدیدی که به وجود آمده، هزاران نفر از نیروها و طرفداران فتح پنهان شده و یا در حال گریز از غزه هستند. مردم عادی و ساکنان فراوانی از سرزمین‌های فلسطینی نیز گریز از منطقه را بر ماندن ترجیح می‌دهند. در کرانه باختری که فتح دست بالا را دارد، امروز این جنبش به نیروهای حماس دستور داد که سلاح‌های خود را تسلیم کنند. این دستور احتمال وقوع جنگ در کرانه باختری را افزایش داده است. گزارشی در این باره را از مریم منظوری می شنویم.
اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس در سرزمین‌های فلسطینی امروز شنبه بار دیگر با تاکید بر مخالفت خود با تصمیمات محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردانی درباره انحلال دولت ائتلافی و برکناری او از مقام نخست وزیری، جدا شدن نوار غزه از کرانه باختری را رد کرد و گفت غزه از ساحل غربی جدا نیست. وی تاکید کرد که جدایی غزه از کرانه باختری هرگز در دستور کار حماس قرار ندارد. در پی تسلط کامل حماس بر نوار غزه، امروز ستاد فرماندهی به نیروهای حماس در کرانه باختری دستور داد سلاح‌های خود را به نیروهای رسمی تشکیلات فلسطینی تحویل دهند. در این بخش صدها نفر از نیروها و فعالان حماس در دو روز اخیر دستگیر شدند. این در حالی است که شاخه نظامی حماس به فتح هشدار داده که از رخدادهای یک هفته اخیر غزه درس عبرت بگیرد و در اندیشه تلاش برای ضربه زدن به حماس در کرانه باختری نباشد. حماس اعلام کرده که به هر گونه تحرک علیه فعالان خود در کرانه باختری پاسخ خواهد داد. اما در ساعات اخیر نیروهای فتح با هجوم به دفاتر و مؤسسات وابسته به حماس در کرانه باختری، به ویژه در رام الله، در صدد تسلط بر این اماکن هستند. در جریان هجوم شبه نظامیان فتح به دفاتر نمایندگان حماس در پارلمان فلسطینی، اموال زیادی مورد تعرض قرار گرفت. نیروهای فتح گفتند به نمایندگان حماس اجازه بازگشت به محل کار خود را نخواهند داد. مهاجمان با پایین کشیدن پرچم‌های سبز رنگ حماس، پرچم فتح را بر محل‌های مورد هجوم برافراشتند. همزمان در غزه نیروهای حماس به جستجوی خانه به خانه پرداختند تا نیروهای مسلح باقی مانده جنبش فتح را دستگیر کنند. فتح میگوید در این جستجوها نیروهای حماس به غارت گسترده اموال عمومی و خصوصی درفتند و اماکن بسیاری به آتش کشیده شده است. نیروهای حماس وسایل درون دفاتر و نهادهایی را که به فتح وابسته بودند مورد تعرض قرار داده و یا با خود میبرند. همچنین حماس جنگ افزارهای به جا مانده از نهادهای متعلق به فتح را به عنوان غنیمت در اختیار میگیرد. مقامات فتح میگویند محمود عباس در ساعات اخیر به فرماندهان نیروهای وفادار به خود فرمان داده که از شمار این نیروها در گذرگاه‌های مرزی کم کنند. اسرائیل اعلام کرده که حاضر به پذیرش وضعیت به وجود آمده نیست و تسلط نیروهای حماس بر گذرگاه‌های مرزی را تحمل نخواهد کرد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز جمعه در سوریه گفت حماس قصد ندارد غزه را در اختیار خود بگیرد. وی در این حال دستور محمود عباس برای تشکیل دولت اضطراری را غیرقانونی نامید. دستیاران محمود عباس درخواست خالد مشعل را برای از سرگیری مذاکرات رد کردند و گفتند آنچه که حماس در غزه انجام داد یک کودتا بود و لذا با کودتاگران مذاکره ای انجام نخواهد شد. محمود عباس پنجشنبه شب با انحلال دولت ائتلافی و برکناری اسماعیل هنیه برقراری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. اتحادیه عرب در نشست اضطراری که جمعه شب در مقر این اتحادیه در قاهره برگزار کرد، تسلط حماس بر غزه را بررسی کرد و در بیانیه پایانی نشست، رخدادهای یک هفته اخیر غزه را جنایت نامید و با نکوهش حماس این سازمان را فراخواند که امکان بازگرداندن وضعیت به شرایط پیش از نبردهای اخیر را فراهم آورد. اتحادیه عرب اعلام کرد به نام همه اعراب خواهان متوقف شدن خشونت‌ها و از سرگیری همکاری بین فتح و حماس است. اتحادیه عرب در این حال دوره کنونی پارلمان فلسطینی را که حماس اکثریت کرسی‌های آن را در دست دارد قانونی نامید.
مریم منظوری بود. با گذشت یک هفته از درگیری‌های غزه، جمهوری اسلامی ایران کماکان موضع روشنی در این زمینه اتخاذ نکرده است. تنها اکبر هاشمی رفسنجانی، خطیب دیروز نماز جمعه تهران، در این باره گفت فلسطینی ها به جای نبرد با اسرائیل با یکدیگر می جنگند. نیوشا بغراتی بیشتر توضیح می داد.
حدود یک هفته است که غزه بار دیگر و بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفته. اختلاف نظر میان فتح و حماس دست آخر در چند روز گذشته و پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی و لفظی، سفرها، دیدارها و گمانه‌زنی‌ها به خشونت کشیده شد. خشونتی که به گزارش منابع مختلف خبری بیش از 120 کشته بر جای نهاده است. اما غزه، حماس، فتح و سرزمین‌های فلسطینی واژگانی هستند که پژواکشان بارها در ادبیات سیاسی ایران شنیده شده و می‌شود. حماس از حمایت مشهود تهران برخوردار است و در سوی دیگر فتح از حمایت غرب. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان از جنبش فتح، موضعی منعطف نسبت به اسرائیل اتخاذ کرده و در نقطه مقابل اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت فلسطینی از گروه حماس، موضعی سخت‌تر در مواجهه با تل آویو دارد. اما جایگاه ایران در جغرافیای درگیری‌های اخیر کجاست؟ علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی:
با توجه به اینکه ایران در مجموع از حماس حمایت میکنه، اما معتقد درگیری‌ها به ضرر چهره فلسطینی‌ها تموم میشه و منافعش بیشتر به نفع اسرائیل خواهد بود و ادامه درگیری‌ها قطعاً منفعت برای ایران نداره، در نتیجه در مجموع ایران سعی خواهد کرد که به طرفین و از جمله حماس این توصیه رو بکنه که از حد مقدور از هر نوع درگیری بپریزن و دولت وحدت ملی هم از لحاظ ایران راه حل واقع گرایانه بوده. اونها میدونستن که هیچ کدوم از دو نیرویی که الان در فلسطین هستن توان اینو ندارن که به طور کامل قدرت رو در فلسطین به دست بگیرن.
جمهوری اسلامی ایران در این میان و طی یک هفته گذشته در برابر خط قرمز منطقه‌ای خود، سرزمین‌های فلسطینی، سکوت اختیار کرده و واکنشی به درگیری‌های خونین دو سازمان رقیب نشان نداده است. تنها روز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، بدون جانبداری از گروهی مشخص گفت فلسطینی‌ها به جای نبرد با اسرائیل در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند. وی گفت این همان چیزی است که دشمنان می‌خواهند. علیرضا حقیقی:
موزه ایران همونجور که قبلاً هم نشون داده شده در مورد مسئله فلسطین انعطاف‌های لازم رو خواهد داشت، اما جایی که احساس کنه بروز این انعطاف میتونه به گرفتن امتیازات از سوی ایران ختم بشه، یعنی همونجور که در یادداشت 2003 ایران آمادگی برای قبول دو دولت در فلسطین به رسمیت شناخته شده بود، یادداشتی که ایران به طور غیر رسمی از سفارت سوئیس داده بود، الانم در سیستم کارشناسی ایران به خصوص در شورای امنیت ملی راه حل دو دولت رو احتمال موافقت داره باش ایران، به شرطی که در مجموع احساس کنن اکثریت فلسطینی ها از این راه حل حمایت میکنن و اون منجر به این نخواهد شد که اسرائیل از این موضوع بهره مند بشه.
ایران یکی از بزرگترین حامیان مبارزه با اسرائیل در سرزمین های فلسطینی است و میلیون ها دلار به سازمان حماس کمک مالی رسانده است. تهران اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد، موضعی که نقطه اشتراک حماس و جمهوری اسلامی محسوب میشود و فشارهای جهانی نیز فاکنون نتوانسته تغییری در آن پدید آورد.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت 8 دانشجوی این دانشگاه که در زندان به سر می‌برند ابراز نگرانی کرد. اسماعیل سلیمانپور، ببخشید سلمانپور، عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در مورد این بیانیه به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
با گذشت حدود 50 روز از بازداشت دوستان پلی‌تکنیکیمون و این چه خب در طول این چند روز هم تعداد بازداشتی همچنان اضافه شده و حالا بعد از گذشت این چند روز ما 8 نفر رو داریم که تو بازداشتن از دوستان و متاسفانه و البته خب 8 نفر فقط در رابطه با همین جریان و به بهانه این جریانات نشریات بازداشت شدن. 3 بیانیه قبل از این دوستانمون در انجمن اسلامی صادر کرده بودن و با توجه به اتفاقات جدید پیش اومده، اظهار نظرهایی که شده و اینکه علارغم اینکه به نظر بنده هر قاضی و ناظر بی‌طرف میتونه تشخیص بده که دوستانی که در بند هستن بی‌گناه هستن و با توجه اینکه خود اون دوستان و خود انجمن اسلامی بارها و بارها محکوم کردن انتشار اون نشریات رو و اظهار براءت کردن از انتشار اون نشریات و با توجه به توضیحاتی که قبلا هم داده بود انجمن اسلامی در بیانیه‌اش و گفته بود که کار اینها نیست، اما باز هم ادامه داد و به قضای متاسفانه روند خودش رو باز افزایش پیدا کرد، فشار افزایش پیدا کرد در داخل و بیرون دانشگاه به دانشجویان و مجموعه انجمن اسلامی. انجمن اسلامی بیانیه بعدی رو داد تا همین که هم فضا کنونی رو تشریح کنه، همین که به هر حال هشداری باشه برای کسانی که دارن برای فعالیت دانشجو برای دانشجوها مشکل رو ایجاد میکنن.
این فعال دانشجویی اعتقاد دارد که زمینه بازداشت دانشجویان از مدت‌ها قبل حدود یک سال پیش تدارک دیده شده بود.
نه تنها حالا توی دانشگاه پلی‌تکنیک، بلکه توی دانشگاه‌های مختلف کشور تشکل‌های مختلف و تشکل‌های منتقد یکی یکی منحل اعلام می‌شدند و فشار روشون افزایش پیدا می‌کرد. دانشجوها با احکام کمیته انضباطی و گاه‌گاه احضارهای داد با انقلاب، حالا فشارهای متعدد به صورت‌های مختلف مواجه می‌شدند. این فشارها فکر می‌کنم که یه برنامه از پیش تعیین شده بوده برای اینکه هر صدای منتقدی رو با استفاده از بهانه‌های مختلفی که به دستشون می‌اومد خاموش کنن توی دانشگاه‌ها. اما در مورد دانشگاه پلی‌تکنیک به خاطر شرایط ویژه‌ای که داشت و عملکرد قوی که دانشجویان و به خصوص انجمن اسلامی و حالا شورای صنفی و بقیه تشکل‌های دانشجویی منتقد تو این دانشگاه داشتن، مشکلات بیشتری مواجه بودن، خصوصا بعد از قضیه حضور آقای احمدی نژاد توی دانشگاه پلی‌تکنیک که میشه گفت یه شکست تبلیغاتی برای ایشون بود توی دانشگاه. به نظر میاد که نهادهای امنیتی فشارشون رو و کنترلشون رو به روی روی دانشگاه امیرکبیر بیشتر کردن تا یه جوری با یه پروژه‌ای با یه فرصت صدای دانشجو رو خاموش کنن.
به گفته بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، اخباری در مورد شکنجه و فشارهای روحی بر 8 دانشجوی زندانی به گوش میرسد که همگان را نگران کرده است. آقای سلمان پور در این مورد میگوید:
به نظر میاد که طبق حالا سناریویی که بحرانی ها دارن پیش میبرن و تبلیغات نیروهای وابسته حالا به نیروهای امنیتی دارن انجام میدن و نیروهایی که حالا صدای شروع این قائله با هم همراستا با هم حرکت میکردن، به نظر میاد که اینها هر هفته این امید رو دارن که اعترافی از بچه ها بگیرن. خب مسلمان چون بچه ها این کارو نکردن اعتراف نمیکنن و اینکه اینها هی منتظرن که اعتراف بگیرن و عجله دارن برای اینکه بگیرن، به نظر میسی که داخل زندان فشارهای شدید دارن به این بچه ها وارد میکنن تا این اعترافی که میخوان رو ازشون بگیرن و اون قصدی که میخوان در نسبت دادن این قضیه به دانشجویان امیرکبیر رو برآورده کنن.
اسماعیل سلمان پور در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تمام این عوامل و فشارها اقدام دانشجویان بازداشتی به اعتراف حقوقی و قانونی به شمار می رود یا خیر، به این موضوع اشاره می کند که مدت بازداشت موقت حداکثر 48 ساعت است. اما دانشجویان بازداشتی بسیار بیشتر از این مدت و حتی چند ده روز است که در بازداشت موقت به سر می برند. این در حالی است که به گفته عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، این دانشجویان باید به وکیل و خانواده خود دسترسی داشته باشند و همچنین باید برای آنها قرار صادر شود.
اما قاضی با خیال راحت میگه که ما دلیل برای صدور قرار نمی‌بینیم و اینها رو همچنان به صورت غیرقانونی تو بازداشت نگه می‌دارن و اگر تو این شرایط اعترافی صادر بشه به نظر میاد که چندان اعتبار قانونی نداشته باشه. اول دوم اینکه این دوستان همگی قبل از اینکه دستگیر بشن، چون بعد از قائل نشریات احتمال اینکه بخواد برخورد بشه و بچه ها دستگیر بشن داده میشد، اما حالا نه به این شدت و گستردگی متاسفانه. اما به هر حال چون احتمالش وجود داشت اینها یک نوشته رو امضا کردن همونجا که اگر اعترافی از ما برخلاف موازمون و برخلاف گفتای بیرون زندانمون منتشر شد از نظر حقوقی اعتبار نداره. این رو بیرون زندان امضا کردن و در حضور وکیل هم امضا کردن و کاملا به صورت قانونی در آوردن. اینا همه سندهای قانونی که میتونه به اثبات بیگناهیشون کمک کنه، اما واقعا نمیدونم آیا دستگاه قضایی که الان موجوده بر اساس قانون عمل خواهد کرد یا نه. من خودم شخصا امیدوارم که اینها بر اساس قانون عمل بکنن.
وکیل مدافع نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، اتهاماتی را که روزنامه اعتماد چاپ تهران علیه موکلش منتشر کرده تکذیب میکند. روز پنجشنبه روزنامه اعتماد در نوشته زیر عنوان براندازی رنگین یا خبرنگاری فردا، از قول منبعی مطلع اما بدون نام، نازی عزیما را متهم به اقدام علیه امنیت ملی کرد، در حالی که بازپرس ویژه معاونت امنیتی دادسرای انقلاب خانم عزیما را به اتهام سبکتر تبلیغ علیه نظام متهم کرده است. وکیل خانم عزیما محمد حسین آقاسی در واکنش به این نوشته روزنامه اعتماد به امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد:
حتما بعضی از اخبار دیگری که راجع به خانم عزیما منتشر شده به خصوص در همین روزنامه برخورد کردید. در گذشته نشاندون دور در مورد موکل من اعلام کرده بود این روزنامه که ایشون بازداشت شده و الان در این مقاله اون اشتباه قبلیش رو که حالا عمد یا غیر عمد هستش اصلاح کرده. اما مشکلی که ما در اینجا داریم این فعالیت‌های تبلیغاتی و مطبوعاتی هستش علیه ایشون که از جمله همین مطلبی هستش که در مقاله روز پنجشنبه روزنامه اعتماد منعکس شده. و علارغم اینکه بارها و مکرر من گفتم اتهامی که متوجه موکل من شده فعلا و فکر میکنم تا آخر هم همین خواهد بود تبلیغ علیه نظام هست و طبیعتا با اقدام علیه امنیت ملی تفاوت بسیاری داره. اقدام علیه امنیت ملی ضمن اینکه مجازات سنگین تری داره در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به اون، در حالی که تبلیغ علیه نظام چون ارتباطی با امنیت نداره صلاحیت رسیدگی به اون رو دادگاه های عمومی دارن و تأکید برخی از مقامات هم بعضاً از روی نادانی یا سهو یا به هر حال عمد این هستش که اتهام واقعاً ناچسب اقدام علیه امنیت رو به موکل من نسبت بدن. تبلیغ علیه نظام هم در داستانه انقلاب اونچه که مورد گفتگو واقع شده این نبوده که موکل من تبلیغاتی را کرده، بلکه به علت فعالیتشون در این رادیو هستش. تکذیب میکنم مطالبی که در این مقاله و در این نوشته آمده و ظاهرا به نظر میرسه که از بیان و نظر یک مقام اطلاعاتی هست، اما به هر حال اونچه که مسلمه با واقعیت فاصله بسیاری داره.
منبعی که نوشته روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده افزوده که همکاری با رادیو فردا نه از حیث یک رسانه برون مرزی، بلکه از اون جهت که هزینه های این رادیو به گفته این منبع از محل بودجه براندازی نظام جمهوری اسلامی تامین میشه موضوعی غیر قابل چشم پوشی است از لحاظ قانونی.
به اعتقاد من میتونیم از این عبارت صرفا یک جمله مطبوعاتی و رسانه‌ای اسم ببریم و الا در مقررات ما به هیچ وجه، من بارها هم تاکید کردم باز هم تکرار میکنم، کار کردن در یک رسانه شفاهی یا تصویری جرم شناخته نشده حتی اگر این رسانه ضدیت با نظام جمهوری اسلامی رو داشته باشه و یا اینکه منبع تأمین بودجش محلی باشه که مورد علاقه و توجه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه. در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی که تنها منبع تعیین جرم و مجازات هست ما چنین ماده‌ای نداریم. اگر خود شخص مرتکب تبلیغ علیه نظام شد میتونه مشمول همون قاعده و حکم ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشه.
مشخص هست آیا یا کی گذرنامه خانم عظیما بهشون بازگردونده میشه؟
با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات با تحویل دادن گذرنامه خانم عظیما، من تصور نمی‌کنم تا زمانی که مشکلاتی که علت بروز این حالات برای 4 نفر از هموطنانمون هست برطرف نشه گذرنامه ایشون رو پس بدن. من حتی تصورم این نیست که اگر حکم محکومیتی هم برای ایشون صادر بشه، اگر قرار بر این باشه که خانم عظیما رو در ایران نگه دارن حالا به هر علتی،
باستم گذرنامه رو بهشون برگردونم. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع نازی عظیما بود که به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز در قم گفت در جهان انحرافاتی را به نام مسیحیت و یهودیت با دلار ترویج می‌کنند و می‌گویند که می‌خواهیم بشریت را نجات بدهیم، در حالی که تنها راه نجات فقط اسلام است. آقای احمدی نژاد این سخنان را پس از دیدار با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بیان کرد. همان شخصیتی که به نوشته روزنامه اعتماد میان محمود احمدی نژاد و او رابطه مرید و مرادی برقرار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که امروز عالم به دنبال دین اسلام ناب است. این سخن در حالی بیان می شود که نه تنها در جهان اسلام و نه تنها در چارچوب مذهب شیعه 12 امامی، بلکه حتی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت یا به گفته خودشان قرائت های مختلفی از دین وجود دارد. در نتیجه این پرسش پیش می آید که اسلام ناب مورد نظر محمود احمدی نژاد کدام اسلام یا کدام یک از قرائت ها یا برداشت ها از اسلام است و ویژگی آن کدام است؟ به این پرسش تقی رحمانی نویسنده روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی در ایران پاسخ می‌دهد.
به طور کلی در این 27 سال لااقل می‌خواد در حاکمیت جمهوری اسلامی 4 نوع اسلام قرائت شده. ای که اسلام آقای بازرگان، کابینه اول ایرجریان آزادی‌خواه و مدارا‌گر، و بعد گرایش آقای هاشمی رفسنجانی اسلام عملگرا و پراگماتیسم، بعد گرایش آقای خاتمیه که اسلام مدارا‌گر در درون خود حاکمیه و یه گرایشی هم وجود داشته که اونا خودشون میگن اصولگرا و هم میگن بنیادگرا. گرایش بنیادگرا که اساسا در پی حذف دیگری یا دیگری قبول نداره، من همین جمله‌ای که تقریبا هستش میگن ایشان گفته که یه چیزهای انحرافی به نام مسیحیت و یهودیت در جهان ترویج میدن که دیگران رو فریب بدن، در صورتی که در قرآن ما میداریم آیه‌های صریح که یهودی‌ها و مسیحی‌ها و مسلمان‌ها را به تعالی به توحید دعوت جسته، یعنی مدارا کنن با هم در راه اینکه جامعه رو به سلامت کنن.
حسن شریعت مداری تحلیلگر ایرانی در آلمان که پدرش آیت الله العظما کاظم شریعت مداری مرجع تقلید شیعیان بود، معتقد است که خشونت‌های ناشی از اسلام انقلابی نه تنها جاذبه‌ای برای اسلام ایجاد نکرده، بلکه به اختلافات درونی آن نیز دامن زده است.
اون چی که مختصات اسلام انقلابی است که بعد از انقلاب ایران در ایران گفتمان رایج گروه‌های انقلابی شد و تفاوت آن با اسلام سنتی در خشونت، قساوت، ترور، مصادره اموال و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی ایرانیان خلاصه می شد و همچنین گسترش ناامنی و تقابل با واقعیات دنیا، و این چیزی نیست که مردم دنیا را جذب بکند و من فکر نمی کنم جاذبه به خصوصی ایجاد کرده باشه. خارجی ها در سطح عامه خودشون هیچ تفکیکی بین اسلام سنتی و این اسلام انقلابی ندارند و بیشتر چهره خشنی را که این آقایون از اسلام نمایش میدن میبینند. اما در سطح البته اندیشمندانشون، در سطح متفکرینشون این تفکیک رو قائلند و سعی میکنند به مردم عادی و عامی بگویند که اسلام فقط این نیست که آقای احمدی نژاد و گروه های انقلابی نمایش میدن، اسلام مسالمت، اسلام عدالت، اسلام رأفت هم وجود دارد و اغلب مسلمانان شهروندان عادی هستند که با چنین اسلامی خو کردن و در چنین محیطی میخوان زندگی کنند.
از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی گفته است که با خرج دلار میکوشند انحرافاتی را به نام یهودیت و مسیحیت به عنوان راه نجات بشریت ترویج کنند. تا آنجا که به یهودیت مربوط می شود، پژوهشگران آن را یک دین تبلیغی نمی دانند و حتی یهودیان جدا مانده برای دوباره پذیرفته شدن در جامعه یهود با دشواری هایی روبرو هستند. اما در مورد مسیحیت قابل انکار نیست که در دو دهه اخیر تعداد نامعلومی از ایرانیان که از چند هزار تا چند ده هزار برآورد می شود از اسلام به مسیحیت گرویدند. احمد علوی، اسلامشناس و پژوهشگر در سوئد، میگوید این تغییر دین انگیزه های مختلف و متفاوتی دارد.
بله، حتی به زرتشتیت توی سوئد میشه دید این فرایندو که جمعی مسیحی میشن، جمعی زرتشتی میشن و این یک پدیده قابل مشاهده. خب انگیزه ها متفاوته، ما نمیتونیم یه انگیزه واحدی رو برای این مسئله قلمداد بکنیم. طیفی از انگیزه ها میتونه باشه، میتونه دلخستگی باشه از مذهب رایج در ایران، میتونه به نوعی آشنا شدن با یه مذهب جدیدی باشه که نیازهای اونا رو بهتر برطرف میکنه، یا طیفی از انگیزه های دیگه مثلا انگیزه افتادن توی روابط اجتماعی و در اونجا احساس میشه که اون گروه بندی اجتماعی که فرد بهش تعلق داره به گونه اون رو آموزش میده، بازآموزی میکنه اون رو و قاعدتا وادار میکنه که مذهب جدید رو بپذیره. اگر کسی ادعا میکند که ایرانی ها با پول به این دین یا اون دین گرایش پیدا میکنن، باید بتونه این رو اثبات بکنه. ما همون جوری که میدونیم در این موارد اطلاعاتی در دست نیست و قاعدتا این حرف هم مثل بقیه حرفای آقای احمدی نژاد بدون دلیل و سنده، چون بسیار دشواره بشه باور کرد که یک انسان دینش رو عوض کنه به خاطر پول یا به خاطر اموری از این قبیل.
آکه کنراد اریک، رئیس کاتدرال یا کلیسای بزرگ استکهلم، میگوید که این کلیسا نیست که به دنبال افراد می رود، بلکه آنها خودشان به سوی کلیسا می آیند و در پاسخ به این پرسش که آیا در برابر پذیرفتن داوطلبان به مسیحیت پول هم دریافت می کنند، میگوید
No, never, ever.
نه، هیچ وقت، هرگز.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. پیش از ادامه مجله شامگاهی، بهروز کارونی چند خبر دیگر را به آگاهی شما می‌رساند.
افراد مسلح گردان شهدای الاقصی، یکی از گروه‌های وابسته به فتح، با هجوم به دفتر نخست وزیری، ساختمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های تحت نظر حماس در کرانه باختری، مقام‌ها و کارکنان وابسته به این جناح را بیرون راندند و پرچم‌های فلسطینی و سازمان فتح را بر دیوارها نصب کردند. سلام فیاض، نخست وزیر برگزیده محمود عباس، امروز شنبه اعضای کابینه خود را معرفی می‌کند. به گفته مشاوران محمود عباس، دولت جدید شامل 11 وزیر خواهد بود. آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، اعضای تشکیل دهنده یک گروه چهارگانه، حمایت کامل خود را از محمود عباس و دولت جدید به نخست وزیری سلام فیاض اعلام کردند. یک مسجد دیگر سنی ها امروز شنبه در بصره منفجر و ویران شد. این دومین مسجد سنی هاست که در چند روز گذشته پس از انفجار حرم عسکری در سامره تخریب می شود. مقام های نظامی آمریکا در عراق می گویند علت بازداشت 3 دیپلمات ایرانی در روز پنجشنبه گذشته در بغداد رانندگی در ساعات منع رفت و آمد بوده است. این 3 نفر پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که شب گذشته وارد بغداد شد، امروز با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، دیدار کرد. آقای گیتس در ملاقات با نخست وزیر عراق ضمن ابراز حمایت از دولت وی، خواهان اتخاذ تدابیر قاطع و سریع او در پیشبرد روند آشتی ملی و پایان دادن به خشونت‌های فرقه‌ای شد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از 8 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه با امضای توماری خواستار تعویق زمان امتحانات تا آزادی این دانشجویان و لغو احکام محرومیت از تحصیل شماری دیگر شدند. خانواده عباس حکیمزاده از اعضای بازداشت شده انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نسبت وضعیت جسمی وی ابراز نگرانی کردند. آیت الله محمد فاضل لنکرانی از مراجع قم امروز در سن 76 سالگی پس از بیماری طولانی درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اعتراض به آنچه عمل کرد و نحوه برخورد ضعیف قوه قضاییه با پرونده‌های قاچاق خوانده شده، استعفا داده است. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبر داد که طرح حذف کنکور برای پذیرش دانشجو در دانشگاه از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شده است. و سلمان رشدی، نویسنده بریتانیای هندی تبار، لقب شوالیه را از ملکه بریتانیا دریافت کرد.
با سپاس از بهروز کارونی. و اکنون نوبت به برنامه هفتگی دیدگاه ها می رسد که به بررسی آخرین تحولات پرونده فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی اختصاص دارد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پایان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این هفته، مدیر کل این آژانس هشدار داد بن‌بست در روند حل بحران هسته‌ای میان تهران و شورای امنیت تا نزدیکی رویارویی پیش رفته است. اما محمد البرادعی افسود متوسل شدن به جنگ در مقابل ایران واکنشی از روی دیوانگی است. همزمان به گفته آقای البرادعی، تهران یا به زور یا داوطلبانه باید در پایان مهلتی که شورای امنیت سازمان ملل تعیین کرده است، غنی‌سازی اورانیوم را پایان دهد. از سوی دیگر تهران میگوید هدف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صلح‌آمیز است و ایران به دنبال کاربرد غنی‌سازی اورانیوم برای تولید بمب هسته‌ای نیست. جمهوری اسلامی ایران در این هفته هشدار داد اگر شورای امنیت تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد، تهران سطح همکاری‌های خود را با بازرسان آژانس کاهش خواهد داد. پیش از این سهمگیری تهران، برخی سران اتحادیه اروپا به ایران هشدار داده بودند که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را پایان ندهد، باید منتظر تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت باشد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی تازه‌ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران است. نخستین پرسش از رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ایران و مهرداد خانساری دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و تحلیلگر سیاسی این است که در پایان اجلاس شورای حکام تهران در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ اول شما آقای خانساری.
خب من فکر میکنم که ایران در یک وضعیتی قرار گرفته که اگر در شرایط فعلی مذاکراتی که بین آقای لاریجانی و آقای سولانا هست به یک جایی نرسه و یک راه حلی منتج نشه که هر دو طرف بتونن بپذیرن، به نظر من وضعیت برای ایران وخیم میشه و راهی نمیمونه جز اینکه اقداماتی بخواد در جهت تدوین یک قطعنامه جدید توسط اعضای مختلف شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز بشه.
اگر که پوزیشن ایران نگاه بکنید متوجه میشید که با وجود مذاکراتی که داره صورت میگیره، موقعیت ایران و تصمیمی که از مقام رهبر تا ریاست جمهوری گرفته شده این است که تعلیق رو قبول نکنه. اروپایی هم موفق نشدن که یه راه میانی و یک مودوس ویواندی به اصطلاح پیدا بکنن که هر دو طرف رو اقناع بکنه و مسئله‌ای که از اون طرف هم در آمریکا وجود داره، آمریکایی‌ها هم بالاخره روی این موضوع سرمایه‌گذاری کردن و فشار رو سعی می‌کنن به ایران زیاد کنن. در کنار این مسئله البته موقعیت خاص ایرانه که روسیه و چین و تا حدی هند خواستار اینن که ایران بتونه که روی پای خودش بایسته و حتی یک نوع چالشی در مقابل آمریکا قرار بدن. اگر که همه اینها رو کنار هم بگذارید به این نتیجه می‌رسید که این دور هم مثل دور قبلی خواهد بود، یعنی ایران تعلیق نخواهد کرد، سانکشن‌ها زیاد خواهد شد، باز این تحریم ها اونقدر نخواهد بود که ایران رو بکشونه به پای میز مذاکره و ایران رو اقناع بکنه که باید دست به تعلیق بزنه.
حالا آقای خانساری، آیا در نوشته هایی که دیده میشه در این مورد راه حل مرزی و طرفینی میشه پیدا بشه به طور تئوریک، به طور فرضی؟
البته میدونید خب در ظرف این حداقل یک سال گذشته، یعنی از ماه ژوئن پارسال که اتحاد اروپا پیشنهاد اساسی به ایران ارائه داد که سعی کنه که ایران رو متقاعد بکنه که همکاری بکنه، حقیقت امنیست که فرمول‌های بسیار زیادی باقی نمونده. صحبت‌هایی به طور غیر مستقیم مطرح شده از قبیل حرفایی که خود آقای البرادعی زده. اتفاقا من یه نکته بود که ایشون رو در دو هفته پیش توی جلساتی دیدم و از ایشون سوال کردم که البته مجاز نیستم تمام حرفای ایشون رو بگم، ولی این حرفا چون خودش عملاً در مطبوعات گفته، مثلا البرادعی اشاره به این کرده که خب ایران به یک مرحله‌ای که نبایستی میرسیده رسیده و چون به این مرحله رسیده خب بیاین مذاکرات رو از این نقطه آغاز بکنیم و در اصل اگر این اصل رو آمریکا و یا اروپا بپذیره خب این میشه گفتش ممکنه یک زمینه‌ای برای رسیدن به یک راه حل باشه. ولی عکس العمل آمریکا و اروپا بعد از اینکه آقای البرادعی این مسائل رو مطرح کردیم که تو اصلا مجاز نیستی که بخواید در ارتباط با این نوع مسائل اظهار نظر بکنی، شغل تو به عنوان مدیر کل آژانس این است که وضعیت موجود رو به شورای امنیت گزارش بکنی و نه اینکه ارائه طریق بکنی. یک آپشن اینجوری بوده که مطرح شده. یک بحث دیگه که به طور غیر مستقیم باز دو مرتبه میشه این استش که ایران که الان سانتروفیوژ هایی رو به کار انداخته اجازه پیدا بکنه که این سانتروفیوژ ها رو کماکان در اون حالت اکتیویته نگه داره، ولی اون گاز به اصطلاح هکسوکلوروفاید که میگن رو، حالا من این چیزای فنیشو درست خودم وارد نیستم، ولی اون گاز رو به این
هکسوفلورید اورانیوم
که اون رو به این سانتروفیوژ ها تزریق نکنن. این رو هم باز دو مرتبه بعضی ها به عنوان یک راه حل میانه برای اینی که این بنبست شکسته بشه رو مطرح کردن، ولی این باز چیزی نیستش که نه آمریکا و نه سه کشور اروپایی این رو بپذیرن و من تصور نمی کنم که این طرح هم برای روسیه و چین هم در شورای امنیت قابل قبول باشه. یعنی برمیگردیم روی این که ضمن اینی که دیپلماسی رو نمیخوان بکشن، ولی دیپلماسی اون راه حل هایی رو که انتظار میره رو نمیتونه در شرط فعلی به هیچ عنوان ارائه بده و اینجاست که مسئله بغرنج میشه و این هستش که خب از یک طرفی هم یک ضرب العجل زمانی در کاره، چون خیلی ها معتقدن که از ثانیه‌ای که ایران شروع بکنه و این سانتروفیوژها رو در ابعاد 3000 تایی که در مرزهای شناخته شده صنعتی شدن غنی‌سازی هستش برسونه، اون وقت میتونه در یک فاصله کوتاهی به بمب اتمی دست پیدا بکنه و این صحبتی است که میشه و اینجاست که مسئله بغرنج میشه اگر اینها نتونن از طریق دیپلماسی به یک راه حلی برسن.
در مورد این مطلبی که آقای نفیسی گفتن چی فکر میکنید؟ که گفتن که اگر تحریم ها اضافه بشه کارگر نمیفته و ایران راه خودشو ادامه خواهد داد.
مسئله این هستش که این ابعاد تحریم ها چگونه خواهد بود. تا به حال این دو قطعنامه ای که تصویب شده تحریم ها طوری نبوده که فشارها اونقدر زیاد نبوده که بخواد دولت جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که بخواد یک تغییر روشی بده، ولی خب این وضعیت ممکنه همینجور نمونه و به هر حال اگر جمهوری اسلامی ترتیب اثر به این خواست و اراده بین المللی نده، حالا چه تحریم باشه چه نباشه، خب اون وقت آپشن های دیگه به جز تحریم هستش که بسیار برای مردم ایران و برای مملکت ایران میتونه نامطلوب باشه.
آقای خانساری میگن که تحریم ها میتونه افزایش پیدا بکنه و اون وقت کارگر میفته. آقای نفیسی،
تا زمانی که ایران قادر باشه که نفت بفروشه کسانی هستن که به ایران کمک بکنن. ما این رو به خصوص در تجربه جنگ دیدیم، جنگ با عراق، که در حین تحریمی که نسبت به ایران وجود داشت ایران از 41 کشور فقط اسلحه می‌خرید. همیشه به خصوص قدرت‌هایی مثل روسیه، مثل چین که اینها به هیچ اصول بین‌المللی واقعا پایبند نیستن، اینها منافع خاص ملی و همچنین منافع خاص شخصی رو ترجیح میدن به مسائل دیگه و بسیار هم نفوذ پذیرن در لحاظ رشوه و غیر ذلک. بنابراین من نمی‌بینم که تحریم‌ها بتونه روی تصمیم دولت ایران اثر بگذاره، به لحاظ اینکه ما این تجربه رو در مورد کوبا دیدیم که کوبا الان نزدیک به 40 ساله که تحت تحریم به سر میره از طرف آمریکا و اقتصاد خرابه، وضع مردم بسیار خرابه و یکی از فقیرترین کشورهای لاتین آمریکا به حساب میره در این حال، یا کارائیب. در این حال ما میبینیم که دولت به وضعیت خودش و سیاست‌های خاص خودش ادامه میده. عرضم از این لحاظه که اگر دولت ایران بخواد ادامه بده میتونه بده، مگر اینکه در این تصمیم یک خللی وارد بشه و به لحاظ خاصی تصمیم رو عوض بکنه.
خیلی خوب، حالا پس بپردازیم به یه مسئله دیگه ای، انگیزه های جمهوری اسلامی ایران از موازی که اتخاذ میکنه. نظر شما آقای خانساری؟
به نظر من امروز به لحاظ پافشاری نظام روی مسئله غنی‌سازی که به هیچ عنوان نمیشه به عنوان یک مسئله ملی اون رو قلمداد کرد، یعنی یکی از تلاش‌های آقای احمدی نژاد بود که مثلا امر غنی سازی رو مثل ملی کردن صنعت نفت دکتر مصدق بخواد به مردم ایران بفروشه، که اصلا اینها با هم به هیچ عنوان از هیچ لحاظ قابل قیاس نیستن. ولی در اثر پافشاری نظام روی ادامه یک چنین سیاستی امروز ما شاهد این هستیم که ایران، دولت جمهوری اسلامی به خصوص، منظور از ایران که میگم، در شرایطی قرار گرفته که فشارها و اون بحران بین المللی هیچ وقت به این میزان نبوده، یعنی در اصل با یک بحران بین المللی بی سابقه نظام روبروست. در این حال که به علت عدم توانایی و عدم مدیریت و عدم واقعا کارایی، اوضاع داخلی مملکت هم آبستن یک بحران بسیار عظیم اقتصادی است. لذا اگر در اثر پافشاری ایران و در اثر ناتوانی رژیم ایران در آن واحد در رسیدن به اموری که مربوط به اداره مملکت و تأمین آینده و منفعت مردم عادی ایران هست، اگر این دو تا بحران به هم گره بخورن، اون وقت شرایط برای رژیم میتونه خیلی خطرناک بشه و یهو میبینیم که این مسئله غنی‌سازی و این حرفا یهو فراموش میشه و نکات خیلی خیلی حیاتی تر و اساسی تر وارد امر میشه و اصلا توجهات به یک سوی دیگه میره. امروز یک چنین شرایطی وجود داره و اینی که به طور مثال اگر غربی ها یا شورای امنیت تحریم رو بیشتر بکنه، به این پروسه گره زدن این بحران بی سابقه بین المللی با این بحران بی سابقه ای که از نظر اقتصادی همه پیش بینیش از هم اکنون میکنن، میتونه کمک بکنه و رژیم همین رو میدونه.
برای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که تازه به ما پیوسته اید، لازمه بگم که به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش میکنید. با دو کارشناس به بررسی تازه ترین تحول در پرونده هسته‌ای ایران نشسته ایم. با مهداد خانساری، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 و رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی ایران. انگیزه جمهوری اسلامی ایران الان از ادامه موازی که تا به حال گرفته چیه؟ آقای نفیسی؟
این که تا به حال اصولا حتی از نامه‌ای که آقای رضایی نوشته به مرحوم آیت الله خمینی معلومه، این در فکر استراتژیک دولت ایران و به خصوص سپاه پاسداران بوده که به نحوی دسترسی پیدا کنه به سلاح‌های مثل بمب اتمی و مثل لیزر و غیر ذلک. بنابراین این بوده در این فرهنگ نظامی ایران. اون چیزی که جدید ایجاد شده سر صدا و قوغا در این مورده که قبلا دولت ایران، کمان که دیدیم از سخنرانی آقای روحانی که گفته بود که ما مذاکره میکردیم و در این حال سانتریفیوژ ها رو اضافه میکردیم، اینها به طور آرام این کار رو میکردن، ولی آقای احمدی نژاد یک تمایلی داره به غوغاسالاری و ایجاد هیجان و تصمیمات فوری و اینه که ایشون دامن زده به این جریانات. ممکنه گفته بشه که خب ایشون این کار میکنه که مسائل دیگه مملکت رو تحت تاثیر قرار بده. من فکر میکنم حتی قضیه آنیتر و فوریتر و بی‌محتواتر از اونم باشه، یعنی تمایل ایشونه به غوغاسالاری و اینکه همیشه مطرح باشه و همیشه روزنامه ها و رادیوها و اینا درباره این صحبت بکنن. اون چیزی که به خصوص در مورد ایران مهمه و شاید باید بهش اشاره بشه این است که تصمیم دولت ایران رو در مورد غنی‌سازی اتمی و احتمالاً ایجاد سلاح‌های اتمی از لحاظ داخلی نمیشه شکون و عوض کرد. اون چیزی که ممکنه که اتفاق بیفته این است که از لحاظ خارجی است و اینم نه با تهدیدهای نظامی آمریکا و غیر ذلک، بلکه با توجه به واقعیتی که امروز داره در خاورمیانه اتفاق میفته و این واقعیت این است که الان 7 کشور عربی دارن قراردادهای سنگین میبندن برای اینکه تأسیسات اتمی درست بکنن. همین الان ما نمای یک مبارزه عمده تسلیحاتی رو در منطقه میبینیم و اگر کشورهای منطقه این حرکت رو به طرف مسابقه تسلیحاتی شروع بکنن، این کاملا به ضرر ایرانه. به چه لحاظ به ضرر ایرانه؟ به لحاظ این که ایران در حال حاضر به لحاظ جمعیت بزرگ و مساحتی که داره یک تفوق طبیعی استراتژیک داره، ولی اگر کشورها به طرف سلاح‌های پیشرفته برن و مسلح بشن به چیزی مثل بمب اتمی، یک کشور کوچک مثل قطر هم در واقع همونقدر اهمیت و قدرت خواهد داشت که ایران. بنابراین اگر شما از منظر دراز مدت نگاه بکنید، دریان مسلح شدن ایران و پیشروی به طرف تسلیحات اتمی اگر باشه، که خب تا به حال به طور قطع ما نداریم بیانیه در این مورد، اگر باشه این تصمیم لحاظ استراتژیک کاملا به ضرر خود ایرانه.
چیزی که من میخواستم فقط به همین فرمایشات آقای دکتر نفیسی اضافه کنم این استش که اساسا مردم ایران از عواقب ادامه این سیاست اتمی برای منافع ملی ایران آگاهی ندارن. آقای دکتر نفیسی اشاره کردن به ابعاد امنیت ملی، اینکه در منطقه چیه، ابعاد سیاست خارجی این سیاست که ایران رو کاملا ایزوله میکنه، ابعاد اقتصادی که آیا واقعا دولت و مملکت ایران در شرایط فعلی با توجه به اینکه نفت و گاز داره واقعا نیازمنده، اگر هدف فقط استفاده سلجوقیانه از انرژی هسته‌ای و اگر هم به دنبال سلاح‌های هسته‌ای است، آیا یک کشوری با توانایی ایران اصلا قادر از نظر اقتصادی که یک چنین وضعیتی رو تحمل بکنه بدون اینکه بقیه مسائل مردم رو از قبیل بهداشت و آموزش و هزار و یک چیزی که مردم ما بهش نیازمندن اونها رو فدا نکنه؟ و نهایتاً مسئله محیط زیستی یک چنین سیاستی، اگر جمهوری اسلامی مدعی است که میخواد از انرژی هسته‌ای فقط به عنوان سلجوقیان استفاده بکنه و برق تولید بکنه، آیا به ملت ایران گفته که باید حداقل 16 راکتور اتمی دیگه از روسا بخره و این قول خرید 16 راکتور اضافی از روسیه است که روسیه رو در حالت لاس زدن با ایران نگه داشته؟ آیا منافع مردم ایران از نظر محیط زیستی در یک مملکتی که درش نمیدونم هزار یک جور زلزله و این اتفاقات میفته، آیا مردم ما آیا این نباید بدونن و اگه نباید آگاه باشن که چه عواقبی میتونه در انتظارشون باشه، که چجوری ثروت ملی ما بیهوده صرف یک چیزی بشه در اساس بشه اصلا نیازی نداریم و مملکت رو در یک چنین مخاطره قرار بده؟
نفسی، نظر شما در مورد این بخش بحث چیه که کار کارشناسی در مورد قابل استفاده بودن انرژی هسته‌ای ممکنه ایرانیان رو در یک بحث و گفتگوی ملی به این نتیجه برسونه که احتیاجی به انرژی هسته‌ای در این مقیاسی که الان گفته میشه ممکنه نباشه و راه‌های بهتری برای تامین سوخت هست؟
من باید در مورد تعصب خاص خودم بگم که اصولا مخالف انرژی اتمی هستم، با وجود این که الان در دنیا یک موجی داره ایجاد میشه که انرژی اتمی بهترین انرژی، تمیزترین انرژی موجوده، با توجه به رشد فوق‌العاده تروریسم در جهان امروز و وسایل جدیدی که اینا استفاده میکنن برای تخریب، اگر که اینها دسترسی پیدا کنن به یکی از این سوختگاه ها و اون رو منفجر بکنن، اصلا تکلیف جهان در واقع چی میشه؟ من بیشتر نگران این قسمت انرژی اتمی هستم. بنابراین من شخصا مخالف انرژی اتمی هستم و کشورهای عاقلی مثل کشورهای اسکاندیناو اینها کلا تبری میجویند از این مسئله انرژی اتمی و به کلی یک دونه راکتور هم استفاده نمیکنه. ولی فرانسه مثلا برعکس تقریبا تمام انرژیش از انرژی اتمیه، آمریکا هم داره حرکتی میکنه به این طرف. ولی تعصب شخصی من این است که من ضد انرژی اتمی هستم و به خصوص اشاره کردن مسئله ایران به عنوان یک کشور زلزله‌خیز به خصوص این مسئله رو وخیم‌تر میکنه. بنابراین کشوری که این همه منابع انرژی داره چه احتیاجی داره که وارد این مسئله مخاطره انگیزی بشه که چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ خارجی در سرآفرینه.
حالا اگر تعصب شخصیتون رو بذارین کنار، ممکنه که به این نتیجه برسین که توی محاسبه هزینه و فایده ممکنه سودی داشته باشه رفتن به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای تو ایران؟
با توجه به این که منابع اورانیوم ایران خیلی محدوده، باز تصور میکنم که این به لحاظ هزینه صرف جویانه نباشه و به خصوص به خاطر این مخارجی که داره الان تحمیل میشه به ایران در لحاظ این تحریم ها و تحریم های آینده، به خاطر این تحریم ها هر دو ماه تکرار میشه. بنابراین اگر شما اینها رو به طور ریالی حساب بکنید، اینو مقایسه کنید با فوایدی که از ایجاد نیروگاه های اتمی ایجاد میشه، شاید از لحاظ اقتصادی هم به هیچ وجه به نفع ایران نباشه.
دقیقاً به همین جهت هم هستش که موقعی که شما این مسائل رو در کنار هم میگذارید و کارشناسان نظر کارشناسانه میدن و به این نتیجه میرسن که این یک سیاست اوغلایی نیست، این تعمد مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه این سیاست هستش که جامعه بین‌المللی و مقامات زیررب رو در آژانس و در شورای امنیت وادار به این طرز تفکر کرده که اینا به جز دنبال بمب به دنبال هیچ چیز دیگه ای نیستن.
حالا میرسیم به سوال آخر. گرچه همه صاحب نظران و ناظران حمله نظامی علیه ایران رو غیر ممکن میشمورن و اونو نفی میکنن، ولی اینجا و اونجا در محافل نظامی، مطبوعات و پایتخت‌های جهان صحبت از این میشد که در آخرین سال ریاست جمهوری آقای بوش ممکنه که یک حمله ضربتی به مراکز اتمی و پایگاه‌های نظامی ایران دور از ذهن نباشه.
به نظر من آمریکا و کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه به خصوص با انتخاب رئیس جمهور جدید، اینها به طور جدی از عواقب اینکه ایران دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه نگرانند و تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه این امر صورت نگیره. به نظر من سناریوهای متعددی در این رابطه مطرح شده، ولی یکی از نگرانی‌های دولت آمریکا به خصوص این هستش که وارد کاری نشه که مردم عادی رو از خودش برنجونه، چون آمریکا امروز دارای یک موقعیت استثنایی با مردم ایران برخلاف به اصطلاح مردم منطقه و علاقمنده که پشتیبانی مردم رو علل اصول داشته باشه. این بیم هست که اگر به این مراکز حمله ای صورت بگیرد، مردم عادی علیه آمریکا میشن. به همین لحاظ این کنسپت که چی کار باید کرد که یک عمل نظامی رو انجام داد، این خیلی خیلی روش کار شده و به نظر من خیلی پالایش پیدا کرده. انگیزه ای که به نظر من امروز موجوده و خیلی کم راجبش صحبت میشه این هستش که اگر ایران در ارتباط با این مسئله غنی‌سازی کوتاه نیاد و هیچ راه حلی رو نپذیره، اقدامات نظامی محدودی بشه فقط و فقط به منظور عقب انداختن پروژه اتمی ایران، یعنی نه اینکه تمام به اصطلاح امکانات اتمی ایران رو نابود بکنن که چون یک امریست تقریبا غیر ممکن به علت گسترده بودن، بلکه اگر به طور مثال نطنز، اصفهان و یا عراق و اون مراکزی که به اصطلاح مربوط به پروژه اتمی ایران هست از بین برن که مردم عادی هم دور و بر اونها زندگی نمی کنن، این پروژه اتمی ایران رو عقب میندازه. ضمناً اون ضرب شست هم نشون میده و جدیت دنیا رو هم در این مورد نشون میده. به نظر من یک چنین راه حلی، این سر و صداهایی که من از گوش و کنار شنیدم توسط منابع واقعا جدی در آمریکا، به نظر من این یک طرز تفکری است که میتونه جنبه واقعی پیدا بکنه اگر ایران دست از این سیاستی که فعلا داره بر نداره و بخواد این مسئله رو به انتها بکشونه.
نظر شما در همین باره چی آقای نفیسی؟
نظر کارشناسای نظامی این است که برخورد نظامی با ایران چندین مشکل خواهد داشت. اول اینکه مراکزی که ایران در اون تولیدات هسته ای میکنه چندان مشخص نیست روی نقش. این مسئله اساسی است. البته زدن بعضی از این مراکز ممکنه چون که جناب دکتر گفتن پروژه رو عقب بندازه. ولی همین امروز با یک مقام بلژیکی که من در همین مورد صحبت میکردم، ایشون گفت که برای حمله کردن به این مراکز ما احتیاج به سلاح‌های تاکتیکی اتمی داریم، سلاح‌های معمولی کارگر نیست و اگر از این سلاح‌های تاکتیکی استفاده بکنیم تمام جهان اسلام علیه ما میشه و میگن که ببینید که چطور شد که یک کشور مسلمان تحت حمله اتمی قرار گرفت. البته یک نقل قولی هم جستو گریخته شنیده شده از اهود اولمرت که گفته شده که با شلیک کردن 1000 کروز میسیل به این مراکز ایران، ایران رو برای ده ها سال دوباره عقب خواهیم انداخت از چنین تولیداتی. ولی به عنوان یک ایرانی ما باید به این موضوع هم ضمناً اشاره بکنیم که اگر همچین چیزی اتفاق بیفته شهرهای مهم و تاریخی ما مثل اصفهان و عراق اینها غیر قابل سکونت خواهند شد. هرچند که گفته میشه که سطح تولیدات اتمی و اون موادی که ساخته میشه در اینجا اونقدر مهم نیست به خصوص در اصفهان، ولی در شرایطی که به خصوص سلاح‌های تاکتیکی اتمی به کار بره ما شهر اصفهان رو باید دیگه فراموش بکنیم.
با سپاس از شما آقای نفیسی، آقای خانساری و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم‌های ملی غنا و جامائیکا برای محک زدن بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی قبل از شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا کافی است. امیر قلعه‌نویی بعد از ظهر شنبه و پس از آغاز دوره تازه تمرینات تیم ملی همچنین افسود احتمالاً یک دیدار تدارکاتی دیگر نیز چند روز قبل از آغاز جام ملت‌ها در شهر کوالالامپور در مالزی برگزار خواهیم کرد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران پس از دو روز تعطیلی با شرکت 18 بازیکن از صبح شنبه در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا از روز 16 تیر ماه جاری به طور مشترک در 4 کشور مالزی، اندونزی، ویتنام و تایلند آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه سوم در کنار تیم‌های مالزی، ازبکستان و چین قرار دارد. طبق برنامه در بازی‌های این گروه که در مالزی انجام می‌شود، تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود روز 20 تیر ماه به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت. دو مدال برنز حاصل کار دو وزنه‌بردار جوان ایرانی در 33 دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان بود. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد، کیان نژاد بختیاری در دسته 105 کیلوگرم از دور این پیکارها حذف شد. وی در حرکت یک سر 155 کیلوگرم را بالای سر برد، اما در حرکت دو زر موفق نشد وزنه‌های انتخابی خود را بالای سر ببرد. شب گذشته نواب نصیر شلال وزنه بردار دسته 94 کیلوی ایران دو مدال برنز در حرکات یک ضرب و مجموع برگردن آویخت. تیم وزنه برداری جوانان ایران با دو وزنه بردار در این بازی ها شرکت کرده بود. جواد نکونام بازیکن ملی پوش فوتبال ایران از رئیس نیروی انتظامی این کشور درخواست کرد که تیم پاس مثل گذشته در لیگ برتر به فعالیتش ادامه دهد. هافبک تیم اوساسونای اسپانیا در گفتگو با خبرگزاری مهر ایران همچنین افزود تیم پاس از گذشته نماد نیروی انتظامی بوده و من نمیدانم مدیران این مجموعه چطور توانستند این باشگاه قدیمی و ریشه‌دار را به همدان واگذار کنند. نکونام افزود حاضرم با هزینه شخصی امتیاز تیمی دست اول را برای مردم خوب استان همدان خریداری کنم تا هم آنها در فوتبال فعالیت کنند و هم پاس را از ما نگیرند. جواد نکونام قبل از انتقال به تیم اوساسونای اسپانیا چندین سال در تیم پاس تهران حضور داشت و فعالیت خود را از تیم نوجوانان این باشگاه آغاز کرده بود. دو هفته پیش مسئولین نیروی انتظامی ایران تیم پاس را با سابقه‌ای بیش از 40 سال در فوتبال تهران به تیم شهدای الوند استان همدان واگذار کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، شما می توانید در سراسر جهان رادیو فردا را از طریق اینترنت گوش کنید. به این منظور به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. در آنجا طول موج‌های رادیو فردا را نیز خواهید یافت. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 20 خواهید شنید. تا آن هنگام با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و تازه‌ترین آهنگ‌های خارجی گوش کنید.